خداوندا دستمان تهی از طاعت و آلوده به معصیت است، اما دلمان سرشار از عشق و محبت توست. به دستمان نگاه نکن، به دلمان، به دلمان هم نگاه نکن، به دست و دل خودت نگاه کن.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اللهم ارن الطلعه الرشیده و الغره الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الی. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شما عزیزان و مخاطبان و بیننده های ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. الحمدلله رب العالمین همراهتون هستیم بار دیگر با این برنامه به صورت زنده از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت از شهر مقدس قم و از جوار حریم ملکوتی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. در کنار عزیز دلم جناب آقای عشقی به محضرتون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدیم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و فرهیخته شبکه جهانی ولایت و همچنین همه دوستانی که دارن زحمت تولید و پخش این برنامه رو میکشن و شما جناب آقای صادقی عزیز.
محبت دارید. تکنیک های عاشقی.
بله. خاطر شریفتون باشه بحثی که ما شروع کردیم توی اینکه اون چی کار بکنیم که به اون آرامش رو برسیم.
خب غیبت داشتید اون هفته، اون آرامش رو به هم زدید.
خیر انشالله. توی ارتباطات ما عرض کردیم یکی از اون ارتباطاتی که میتونه ایجاد آرامش بکنه ارتباط با دیگرانه، که تو بحث ارتباط با دیگران ما یه بحث ازدواج مطرح کردیم، اومدیم سراغ همسر. تو ارتباط با همسر یکی از نکاتی که خیلی اهمیت داره اینه که زن و شوهری که نسبت به همدیگه عشق ورزی میکنن، عاشق همدیگه میشن، که قبلا هم عرض کردیم که این عشق باید 2-3 سال بعد از عروسی به وجود بیاد. اون که اول به وجود میاد میله، خواستن است، اون کشش است که بین زن و شوهر به وجود میاد. اما اینکه زن و شوهری بعد از 3 سال که با هم زندگی کردن تقریبا برای همدیگه عادی شدن، چهره عادی شده، عرض کنم که روابط عاطفی و روابط خاصشون عادی شده، اینکه هنوز هم نسبت به همدیگه اشتیاق دارن، هنوز هم نسبت به همدیگه اون استرابه رو دارن،
در واقع تبدیل شده، عادی نشده.
مافرین. یعنی هنوز میبینی آقای بعد از 3 سال وقتی میخواد بیاد خونه، هنوز وقتی کلید میزنه به در یه لحظه تپش قلب میگیره که میخواد خانومشو ببینه.
ای جان.
یا خانوم وقتی تو خونه هست، همین که متوجه میشه مثلا از صدای آسانسور یا صدای در که همسرش داره میاد، یه حس خوبی بهش اصلا دمای بدنش یه درجه میره بالا، که مثلا حرارت میل دیدن همسر براش به وجود میاد. و خب مطمئنا آدم این شکلی قبلش آمادگی استقبال شوهر رو به وجود آورده. آقایی که این شکلی هست مطمئنا اگر مسئله مشکلی گرفتاری هم داشته سعی میکنه چهرهش رو باز بکنه، به چهره بازی وارد خونه بشه، و همین ها باعث میشه که اینا تکرار بشه دیگه. یعنی هی هر روز خانوم با یک آقایی که علارغم همه مشکلات و گرفتاری هایی که در بیرون از منزل داشته، اما وقتی میبینه با یه روی بازی همسرش میاد منزل.
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش.
همین. اینو ببینید شما دونه دونه هی میرن جلوتر و روز به روز اینها پیوندشون عمیق‌تر میشه. این پیوند عمیق‌تر رو ما میگیم عشق. عشق یعنی اینکه این پیوند دیگه هیچ چیزی نمیتونه از بین ببرتش. امروز یه بحث کوچولی میخوام بکنیم، یه خورده تلخه متاسفانه این بحثه، اما چاره‌ای نداریم تو این بحثه باید مطرح بکنیم. یکی از اون چیزهایی که متاسفانه الان آرامش زندگی ها رو داره میبره نبود همین عشقه، که وقتی این عشق نباشه اون چیزی که بین زن و مرد به وجود میاد که باعث میشه که آرامششون بره اینه که نگران از دست دادن همسر، نگران این که حالا دیگه بالا بالا شما حساب بکنیم، نگران خیانت همسر، اینکه میگه خب وقتی مثلا طرف سرد نسبت به من نکنه مثلا حالا با کسی که داره صحبت میکنه، اینکه دیر میاد خونه، نکنه مثلا
سوء زن
ها شروع میشه. و یه سوء زن کوچیک کافیه، یه شاهد مثالی که اون هم از روی سوء تفاهم هست بیاد سوء زنه رو قویش میکنه، دیگه این زندگی میره رو هوا، یه آرامش توش نیست. کافی یه بار مثلا خانم یا آقا تو گوشی همسر خودش یه شماره ناشناس ببینه، یا مثلا احساس بکنه توی چتی یا توی پیامکی مثلا یه پیامکی پاک شده، این دیگه ذهنه میره. اونایی که عاشق هم دیگه جناب صابری هزار تا توجیه میکنه،
جز این
اصلا نمیره گوشیه رو چک بکنه، اصلا کاری به گوشیه نداره، میگه خب من مثلا گوشی رو چک کنم که چه اتفاقی مثلا بیفته وقتی من این آدم رو دارم اینجوری بهش عشق می‌ورزم، اون آدم داره اینجوری به من عشق می‌ورزه، پس خب دیگه چک کردن لازم. حالا یه وقت کاری دارن میرن سراغ گوشی هم دیگه، اینکه برم دونه دونه پیام‌ها و تماس‌ها رو چک بکنم نیست. اما این عشقی که نباشه، کافی یه چک بشه یه موردی، چون خیلی وقتا یه اتفاقی میفته، آدم آقای میگه من رسیدم خونه، همین که از در اومدم تو یهودم خانمم گفت باشه شوهر اومد خدافظ قطع کرد. که اصلا یه دلم هر ریخ با این با کی داشت صحبت میکرد تو من رسیدم تلفن رو قطع کرد. میگه اومدم و میگه خب خانمم فهمید من حالم یه جوری شد، ولی برو خودم نیوردم. میگه خانمم که رفت باشه خونه، سرفتم شما تلفن رو گوشی رو برشم دادم، بله مثلا خانمم به یکی زن زده شماره رو برشم. میگفت تا 3 روز بیچاره شدم اینقدر حرص خوردم، تا بعد از 3 روز با این شماره ناشناس زنگ زدم، دیدم یه خانمی گوشی رو برداشت رو سر قطع کردم. دوستش بوده مثلا داشته با صحبت میکرده، دیگه گفت حالا شوهرم اومده دیگه من دیگه با شما مکالمه ادامه ندم. اما یه سوء زن کوچولو که یک نکته برای سوء تفاهم هم توش به وجود بیاد، آرامشو میبره، طرف مدام ذهنش
درگیره. بیشتر سوء مرد بوده تا سوء زن، از طرف مرده بوده،
از اون طرفش هم هست، خب فرقی نمیکنه. یعنی مدام مثلا خانم میگه که ایشون دوشنبه ها مثلا 2-3 هفته است من دقت کردم دوشنبه ها صبح مثلا همسرم میره دوش میگیره، بعد مثلا میره سر کار لباس چی کم میپوشه،
یه خبریه،
بعد میره بررسی میکنه، میگه دوشنبه ها به خاطر اینکه میره فلان جا جلسه داره و تو اون جلسه خانم فلانی هم هستن، این به خاطر اون این کارو میکنه. حالا هزار تا دلیلم آقا بیاره، این سوء زنه که به وجود بیاد دیگه نمیشه جمعش کرد. اینها آرامش زندگی رو میبره. هر چقدر این آقا داره کار میکنه، تلاش میکنه، مدیریت مالی، مدیریت مسائل مختلف، خانم تو خونه داره زحمت میکشه، به بچه‌ها رسیدگی میکنه، به غذا، به همسر، ولی این آرامش تو زندگی نیست، چون ارتباط این دو تا از حالت اعتمادی خارج شده. ارتباط این دو تا دیگه اون اطمینان قلبیه توش نیست. وقتی طرف مدام نگرانه این که همسرش رو بخواد از دست بده، چه خانم چه آقا فرقی نمیکنه، خود دیگه چه آرامش میخواد داشته باشه. بعد وقتی نگاهش میکنیم میگیم که خب چرا انقدر به هم ریخته ای، چرا انقدر داره موات سفید میشه، چرا انقدر چین و چروک داره تو صورتت میفته، چه میگه هیچ، همه چیز روی رواله، ولی من یه نگرانی دارم، اونم همسرمه، که نکنه از دستش بدم، نکنه با کسی دیگه یه نکنه. بعد وقت اینا منتظر اینن که یه روزی یا موج طرفو بگیرن، بگن دیدی این 2 سال، این 5 سال، این 15 سالی که من فکر بد میکردم درست بود، یا اینکه نه منتظره که یه روزی یه چیزی اتفاقی بیفته، معجزه‌ای که بهش ثابت بشه که بابا شوهر تو، زن تو آدمیه که میتونی تو بهش اعتماد کنی. یعنی یه معجزه، یعنی خود خدا بیاد رو زمین بهش بگه که خانم آقا این منده خدا قابل اعتماده، خیلی بهش گیر نده. این که از اون طرف هم خب
یه عواملی داشته،
آره از اون طرف هم عواملی که داره چند تا چیزه، یکیش متاسفانه رسانه است. وقتی فیلمسازای ما سوژه کم میارن، میرن سراغ سوژه های هیجانی اجتماعی که غالبا هم همینه دیگه، خیانت اشکارم شما که رابطه چارچوب نداره یا مثلا خارج از خانواده است، که مثلا مثل نوعی درست کرده باشن، خب این مثل بینندهی که داره نگاه میکنه خب هزار تا ذهنیت درست میکنه. وقتی میبینه که مثلا یه خانواده چقدر بالا قشنگی داشتن، بعد این وسط مثلا مشخص شده آقا یه کاری کرده، خانم یه کاری کرده، بعد طرف یه لحظه نگاه میکنه خب زندگی ما هم شبیه هم زندگی هست، از اونا که گل بلتر از ما زندگی میکردن، خب پس شاید تو زندگی ما به وجود بیاد. یا توقعاتی که وقتی ایجاد میشه، مثلا خانم قدیم خب مردم میاد خونه، همین که به شوهرش میگفت مثلا خسته نباشی، شوهرم میگفت ممنون،
این یعنی دوست دارم،
آره مونده نباشی مثلا، یه جمله اینجوری بینشون رد و بدل میشد دیگه کفایت میکرد. الان خانم میگه که آقا شوهرم من میاد خونه، مثلا نمیگه امروز چقدر خوشگل شدی، حالا ما اینا رو گفتیم که آقا اینا رو انجام بدن ها. یا مثلا آقا میره خونه میگه که مثلا خانم من خیلی استقبال گرمی از من تو خونه نمیکنه. نمیاد بگه که آقا خسته نباشی، تاج سرم، عزیزم، آقای من، توی همه زحمت کشیدی. بعد همه اینا رو میذاره بغل اون چیزایی که توی فضای مجازی و اینستاگرام و واتساپ و اینا داره نگاه میکنه، به علاوه اون چیز در رسانه بهش تزریق میکنه. احساس میکنه اگه اونا دارن زندگی میکنن پس من دارم چیکار میکنم، اگه اونا دارن رابطه عاطفی و عشقانه دارن پس ما تعطیلیم، اصلا هیچ زندگی ما وجود نداره. اگر زن اونه که اونجا نشون میده که اینجوری برای شوهرش عرض کنم شما که عشق گری و لبند باز در میاره، پس زن من که خب هیچ چیزی اصلا تعطیلیم، معلومه اصلا من دوست نداره که این کارا رو میکنه. بعد جالبه تو همین فیلم ها و سریال ها عدم رعایت همین نکات رو میذاره بر مبنای اینکه چی؟ دوستم نداره. یعنی یه سریال ساده، سریال مردمی، حالا من نمیخوام اسم بیارم، تو این سریال ساده مثلا طرف یه عکسی دیده، بعد طرف میگه که من اگر متوجه شم که این خطایی کرده او را مثلا میکشم. بعد میگه آقا اولا که این خطایی نی خطا نیست، دو اینکه اگر اتفاق افتاده باشه احتمالاً چارچوب شهر اتفاق افتاده،
مجازاتش قتل نیست،
مجازاتش قتل داده نیست، کار یه کسی یه کار شرعی انجام داده باشه. اما اینقدر اینو تو فضای رسانه منفور جلوه میدن که دیگه طرف حتی شوخیش هم که تو خونه میکنه یه هفته قهر درست میشه، شوخیش یه هفته قهر درست میشه. از ما میگیم شوخی هایی که بخواد از آزار دهنده باشه آدم انجام نده. اما میخوام اینو عرض بکنم، پس اولین عامل اصلیش همین رسانه است که متاسفانه سبک زندگی مردم ما رو به هم ریخته، بدن به هم ریخته. دومین عاملش اینه که خب هرچی زندگی ها رنگ و رنگتر،
توقع بیشتر،
تنوع بیشتر، بعد زود به زودم اینهای انرژی خالی میشه. یه طرف میگه که خب نه میگه ها، مثلا من دیروز مراجعه داشتم، آقای بنده خدا میگفتش که آقا من صبح که بلند میشم اول ظرفا رو میشورم.
آقا
ظرفای 24 ساعت رو میشورم. من 9 سال ما ازدواج کردیم، ظرفا با من، بعد صبحانه رو آماده میکنم، خودم صبحانه میخورم، خانمم که میخواد بره سر کار صبحانه میخوره، لقمه‌ش آماده میکنم که تو مسیر کار.
بله.
بعد خانومه که داشت اعتراض میکرد در ضد رفتاره همسرش، اصلا به این اشاره نکرد که این بنده خدا صبح این کار رو میکنه، 9 سال من تو خونه ظرف نشستم، نمیم ناهارا و شامو بعضیش با هم. بهش میگم خب همسر تو که داری این کارا رو انجام میده. میگه بابا خب اینا که روتینه دیگه، اینا که باید انجام بده. میگم خب چند درصد مردای ما هستن که 9 سال همه ظرفای خونهشون رو شسته باشن، حالی وقت آقا لطف میکنه به خاطر حال خانومش، به خاطر وضعیت زندگیش، بلند میشه یه 4 تا ظرف هم میشوره، کمکی به خانومش هم میکنه که فوق العاده ثواب داره، فوق العاده کار مثبتیه. اما که 9 سال همه ظرفا رو آقا داره میشوره،
یه طرف قضاوت کرده.
دقیقا.
آقا لطف میکنه یا وظیفه‌شه؟ کدومه؟
نه لطفه. ببینید
وظیفه با کیه؟
وظیفه ما تو زندگی زناشویی بین خانم و آقا یه سری وظایف رو شهر مشخص میکنه، یه سری وظایف هم عرف مشخص میکنه که خب خیلی از کارهایی که الان آقایون انجام میدن به عنوان کسب درآمد و تشکیل خانواده و هر شب خونه اومد روز وظایف مردانه. این ما اگه بخوایم وارد شهر بشیم اینجا خیلی روابط عرفی زن و شوهر به هم میریزه، چون خیلی کارا که مردم میکنن عرفی شهری نیست، خیلی از کارهایی که خانوما انجام میدن عرفی شهری نیست، مثل همین غذا بختنه، مثل همین بچه شیر دادنه، مثل همین خونه مرتب کردنه، اینا واسه خانوما عرفی وظیفه شده، واقعا شهری وظیفه نشده. برای آقایون هم اینطوره، یه سری کارا دارن انجام میدن که عرفی وظیفه است، اینکه هر شب باید بره خونه آقا بخوابه، شرعی وظیفه نیست که آدم هر شب بره خونه. حالا اینو باز نمی‌کنیم چون خوش بوده در
نظر بگیریم که مثلا خانم دیگری داشته باشه یا بتونه خوابون بخوابه،
بره منظور پدرش بخوابه، محل کارش بخوابه. خب حالا میگم اینا نباید بازش بکنم.
نه درسته، ولی آخه نمیشم اشاره نکرد.
خب میدونی آخه بعضیا متاسفانه
حالا که دارن برنامه ما رو میبینن بذار از این حرفا هم بزنیم،
خب سوء استفاده میشه
وقت بذار بشه با من
با شما عزیز.
سو استفاده از کجا میشه؟
از این که میگن که خب من دیگه وظیفه شرعی ندارم بیام
کارم. نه بابا ما بالاخره ما اکثر بیننده هامون که مثل خودتون فرهنگیه، شبکه هم هیچ کارش نمیشه کرد. وقتی دیگه میشه شبکه میخواد استان قم باشه، میخواد شبکه جهانی باشه. دیگه مثل من نفهم توش پیدا میشه، مثل شما فهمیدم توش پیدا میشه، هیچ کارش نمیشه کرد. رسانه اینو داره، لذا ما وظیفمون اطلاع رسانیه.
میخوام اینو عرض بکنم، میخوام بگم که یک سری چیزایی که بین زن و شوهر رو به وجود میاد به خاطر اینکه آقا میاد یه کاری انجام میده، خانم میاد یه لطفی انجام میده. مثلا خانم میگه من اول زندگی خود زیاده روی میکردم، اینکه مثلا حتی لباسه همسرم رو دونه دونه اتو بکنم و کفشش رو واکس بزنم و همه چی آماده بری بیرون. میگه مثلا یه چند روزی ما مریض بودیم کار نکردیم، شوهر قیافش تو هم، و بعدش میگم که خب چی شده؟ میگه احساس میکنم تو محبتت به من کم شده. چرا؟ میگه دیگه صبح کفشام واکس نمیزنیم.
خب هر دوشون درست میگن،
هر دوشون درست میگن. اینکه اونی که اینجا واسش توقع بیجا ایجاد شده آقا است، به خاطر اینکه خانومه بیش از ظرفیت آقای کار انجام داده، و بعد این خودش میره سراغ اون سردیه. و متاسفانه من گیر کارم اینجاست، لب به حرف امروز من اینه،
و ما گیر شما رو واکنیم اینجا
آره. که هر اتفاقی که بین زن و مرد میفته متاسفانه اولین ذهنیتی که براشون ایجاد میشه اینه که این نکنه زیر سرش بلند شده، نکنه حواسش جای دیگه است، نکنه الان که داره تو کوچی با یکی چت میکنه اون آقا
خانم. بیشتر از خانوما اینطوریه، آقایون انقدر کمه که میگن طرف مردش بد دله.
الان اینم دیگه زیاد شده آیه صابری، ما داریم میبینیم جلسه مشاوره متاسفانه.
ولی خب لطف مکرر میشه وظیفه مقرر، بیش از اندازه محبت
یه قانونه. و این یه چیزیه که اگر ما امروز بتونیم اینو یه مقدار بازش بکنیم و حلش بکنیم، که چقدر راحت بعضی زندگی رو به کام خودشون تلف میکنن، به خاطر اینکه ذهن خودش خرابه، به خاطر اینکه ذهن خودش مسمومه. این که میگید عنوانی که شما مطرح کردید، شکاکیت، بددلی، ناایمنی، خب اینا هم واسه خانم هم واسه آقا روز به روز داره میره بالاتر. بعد میگیم خب چرا اینجوری به طرف نگاه میکنیم؟ میگه چون اینقدر این تو جامعه زیاد شده. میگه خب جامعه زیاد شده باشه، اول اینکه اینقدر که شما میگید زیاد نشده، چون اینها موضوعاتیه که حتی یه موردش هم خیلی سنگینه برای جامعه. برای همین میگه نه بابا اینقدر زیاد شده. میگه خب کو چند تا مورد داری؟
سریالاش زیاد شده،
سریالاش زیاد شده، نمایشاش زیاد شده، دادش زیاد شده،
میشه موضوع روز دیگه، همه از روش برمیدارن،
همه از روش برمیدارن، بعد به بهترین شکل هم میخوان به نمایش بذارن دیگه، چون هنرشون رو میخوان به نمایش بذارن. غافل از این که بابا تو داری واسه مردم ذهنیت درست میکنی. زن و مردی که میشنن با این فیلم و سریال دارن یه جوری خودشون رو تطبیق میدن با این، با زندگیشون. فیلم هست، رسانه هست، مجله هست، کتاب، رمان، رمانایی که الان نوشته میشه، همش این بساطاست. به قول یه بنده خدایی میگفتش که شما قالب شبکات فارسی زبان ماهواره‌ای که دارن فیلم و سریال پخش میکنن، شما این موضوعات این فیلم‌ها چیه؟ یعنی اصلا انگار که عمدی در کاره که بابا فیلم‌هایی باید پخش بشه، دوبله به زبان فارسی بشه، که توش روابط خارج از چارچوب خانواده وجود داشته باشه. بعد آدمایی که این کارا رو انجام میدن، آدمای ببخشید مثلا سطح خیلی پایین هم نیستن ها، اتفاقا نشون میده طرف خیلی آدم شیک، مرتب، منظم، تحصیل کرده، با وقار، با کلاس، چه خانم چه آقاشو، ولی یه جای کارش میره.
برای اینکه تحصیلات ما، تحصیلات ما نیست، به درد ما نمیخوره، مال اوناست. یه حالا یه چیزی هست، همیشه ایراد میگیرن، میگن چرا مثلا ما باید چه میدونم دین و زندگی بخونیم، چرا ما باید مثلا ما رشتمون ریاضیه، چرا باید حافظ بخونیم؟ خب برای اینکه ما ایران داریم زندگی میکنیم، فرهنگ ما باید به ما تزریق بشه، تلقین بشه، تا اون چیز میخوام تحصیل بشه. اینم هست. من میگم به جای اینکه اون فیلمه رو بذارن توی اکران عمومی کنن، یه بحث الزامی بذارن برای فقط وزیر وزرا مسئولان، اون فیلمه رو برای اونا بسازن، اونا گیر دستشون بیاد که آقا این خیانته هست، مثلا در فلان شهر اینقدر پرونده بوده. وقتی اکران عمومی میشه، حرف شما کارشناسان روانشناسی میاد وسط، میگه آقا همه داره بهشون تلقین میشه انگار. چقدر این تأثیر داره؟
خیلی،
در قبال اون آیتمایی که گفتید.
یعنی ببینید وقتی یه سریال
عواملو میگه اون عوامل،
بله بله، وقتی یه سریال پخش میشه با این موضوع، ما موج مراجعینو میبینیم دیگه، چه اتفاقی داره میفته دیگه.
این تو حرفاشون
اصلا، من مراجع سراغ دارم آقای صابری که اومد گفت من نشستم فیلم سینمایی ایکس رو نگاه کردم، تازه فهمیدم که من چقدر تو زندگی ببخشید پپم، نشستم که هر بلایی داره سرم میاره.
یعنی خودش مستاق میاره.
اصلا گفت من فیلم فلان دیدم، تازه فهمیدم که من میتونم خیلی کارا بکنم با همسرم، اینجوری ساکت نشینم که این هر کار دلش بخواد به من انجام بده. میخوام اینو عرض بکنم که این یه چیزیه که اینکه شما میگید بدن اون کسی که مسئوله و قرار تصمیم گیری بکنه. من یادم یه بحثی می‌خواستیم انجام بدیم در مورد یک موضوعی که مطرح شده توی یکی از استان‌های ما.
بله.
ما یکی از اساتید گرفتیم، ایشون برگشتن گفتن که ببین اینو عمومیش نکنید، اینو تو همون استان مطرح بکنید، برید همونجا، حتی اگه خواستید رسانش هم بکنید، برید شبکه استانی اونجا مطرح بکنید، چون استانای ما دیگه، استان دیگه درگیر این موضوع نیستن. چرا میخواد همه گیرش بکنه؟
مسئول بود کسی که گفت؟
نه، یکی از اساتید حوزه بودن ایشون. خب که الان امام جمعه هم هستن.
آخه الان فرق نمیکنه استانی هم پخشش کنیم، آنتن ماهواره از همه جا میگیرن.
باشه بازم
شبیه عرض من بود.
آفرین. این که چیزی که میخوام بگم آیه صابری، این که ما میگیم بحث خیانت که ببخشید که ما امشب داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم برای بینندگان، چون اصلا دلم نمیخواد این موضوع مطرح بشه.
اولش گفتیم تلخه، شما گفتید.
آره، ولی چون شاید تلخشم به خاطر اینه که من میبینم روز به روز مراجعین ما این موضوع داره بیشتر مطرح میشه. حالا یا آقا فهمیده یا خانم فهمیده یا نفهمیده طرف این اتفاق داره میفته.
آقا بالاخره بوده یا نبوده، فهمیده یعنی بوده.
بوده ولی آقا نمیدونه که خانمش این کارو داره انجام میده. یا خانم نمیدونه آقا داره این کارو انجام میده. اونایی که فهمیدن که دیگه افتادن تو جنگ و اینها، یا طرف 17 سال یه اتفاقی 17 سال پیش اتفاقی واسه خانمش افتاده، 17 سال زندگی نداره. 17 سال بدون آرامش داره زندگی میکنه. 17 سال میگه خانمم گوشی دستش میگیره، نگاه تو گوشیش میکنه.
میدونم طلاق نداره اگه راست میگه.
میگه فقط به خاطر اینکه اون 17 سال که پیش که این اتفاق افتاد خودم رو تو این اتفاق مقصر میدونستم، چون جوان بودم نمیدونستم بعد توجه بکنم، بعد مثلا عاطفه به خرج بدم، چون خودم رو مقصر میدونستم که همچین اتفاقی افتاد، گفتم به خاطر اینکه جبران کنم مثلا بمونم تو این زندگی. خودم چند تا فرزند بهشون داده، ولی 17 ساله نه خودش خواب و خوراک داره، نه اون بیچاره رو میذاره خواب و خوراک داشته باشه. یعنی در خونه خود بره بیرون نمیذاره. کجا میخوای بری؟ بابا من میخوام برم مثلا خرید بکنم، میخوام برم خونه دوستم. چرا؟ چون آرامش نی. در همین این موضوع از اون موضوعاتیه که یه بارم که اتفاق بیفته، ببینید میگن معتاد. آقا این طرف میگه معتاد نی. آقا هزار تا راه داریم برای اینها. یه کمپی میره، یه نمیدونم جلساتی میره، یه جوری اینا مدیریت میکنه. آقا طرف مسئولیت تو زندگی به عهده نمیگیره. چه آقا چه خانم؟ آقا اینم میشه درست کشید. با چند جلسه مشاوره و گفتگو حل میشه. آقا طرف محبت نمیکنه. آقا یادش میدیم محبت بکنه.
عزت خیانت میکنه؟
این یکیو نمیشه. این یکیو هر کاریش که میکنی طرف میگه که من میخوام فراموش کنم، میخوام بهش توجه نکنم، ولی این یک خوره افتاده به جون من، اصلا نمیذاره من زندگیم لذت ببرم. میخوام به خانم محبت بکنم، نمیتونم. میخوام بهش بخندم، نمیتونم. میگه میخوام برای شوهرم مثلا روی بازی نشون بدم، نمیتونم وقتی یادم میفته چیکار کرده. حالا چه دو ماه گذشته باشه، چه دو سال گذشته باشه، چه 20 سال گذشته باشه. بر همین این موضوع از اون موضوعاتیه که قابل اغماز هم نیست، چون اینقدر قبیح این موضوع و اینقدر هم تو جامعه ما قباحتش رو هی سعی کردن به نمایش بذارن که یه وقتی مثلا
که دیگه قباحتش از بین رفته، از اون ور افتاده،
از اون ور افتاده. مثلا خانم حالا شوهرش رفته بود کاری انجام بده در چارچوب شرعی، بعد میگفت یا من خودم رو از بین برم یا همسرم رو. خب حالا درسته همسر شما این کار انجام داده، مثلا شما نمیدونستید، حالا اصلا نباید انجام میداده، ولی خب گناه که نکرده، خلاف شهر که انجام نداده دیگه. این جناعی چیزی یا من خودم میکشم یا اونو میکشم، این حالی
عزیزم اونجوری مشاورم میکشه این حرفا.
کلی من باید خود صحبت کردم که بابا خب حالا این اتفاقه رو بیا حلش میکنیم، صحبت میکنیم با هم دیگه. خب این چرا به اینجا میرسه؟ بعد جالبه مثلا این خانم رفته 6 ماه بعد که اومده میگم اوضاع چطور؟ میگه چی الحمدلله حالا خدا فرزند سومم به مونده. میگم خب چون تو که می‌خواستی از بین ببری همین چیزو دیگه، حالا دارم زندگی میکنیم دیگه. میگم باز اون موقع چی بود؟ این هیجانات کاذب کار رسانه است. این هیجان کاذب کار حرفای دیگرانه. ای تو هنوز داری با اون آدم زندگی میکنی؟ تو چطور تحمل کردی بابا؟ تو ول کن. یه مثالی میزد آیه تراشیون، تو جمعی نشسته بودیم، ایشون گفتش که یه خانمی برگشته میگه که من همسرم برام یه هدیه خرید، روز تولد من بود. خب خیلی زندگیمون خیلی ساده شد، که همسرم هم خیلی وضع مالی ساده بود. میگه یه شالی برام خریده بود دقیقاً همون رنگی من دوست داشتم. میگه من اینقدر ذوق کردم که مثلا همسرم رفته یه شال خریده اونم رنگی که من دوست دارم، داد به چه شکل خوشگلی کادو کرده، چقدر خوشگل من داد. میگه اینقدر ذوق داشتم. میگه احساس میکردم شوهرم دو برابر روزای گذشته دوستش داره. میگه عصر شد رفتیم منزل خواهرم اینا. میگه یه خواهرم برگشت گفتش که واسه امروز کادو چی گرفتی از شوهرت؟ میگه با ذوق شال در آوردم گفتم اینو همسرم برام امروز خریده. این چقدر خوشگله. گفت همین یعنی چی دیگه؟ تو نمون فقط همینو خرید. میگه اصلا یه لحظه به خودم اومدم گفتم ای راست میگه، همین برای جنگ درست شده بود. یه درشو میگم من چند وقت دارم جنگ رو درستش میکنم با یه حرف، با یه جمله. آقا جون زبون تو بگی.
الفتنه تو اشد من القتل.
به جای اینکه بگه که واقعا چقدر خوشگله بابا، دستش درد نکنه، چقدر بهت میاد، همین این بود. عزت سرت نذاشته، به احترام بهت نذاشته. میگم آقا من یه شب چله‌ای بیچاره شدم، کلی هدیه خریدم براشون بردم، حالا یه بخشش مثلا کم بوده. میگه به من گفتن که نه شما سر خانواده ما و دختر ما عزت نذاشتی. میگه یه جنگی درست شده که به پای مرد داریم میرسیم، سر یه جمله، سر یه حرف. میخوام اینو عرض بکنم،
قطعا دو نفر دو طرف مقصرن، قطعا وقتی چیزی حاد میشه دو طرف مقصرن.
این همش برمیگرده به همون چیزایی که ما میگیم، مهارت، مهارت زندگی، مهارت ارتباطی. حالا ما داریم در مورد تکنیک های بارداری عشق صحبت میکنیم، میگیم اگر این عشق ایجاد شود، عشق ایجاد شود، اولا که یکی از خاصیتاش اینه که به شدت جلوگیری میکنه، پیشگیری میکنه از این که بخواد اصلا خیانتی شکل بگیرد
و افکار منفی
باریکل. دو، جلو افکار منفی هم میگیره، چون این آدم اینقدر میخواد همسرش رو، اینقدر همسرش براش مهمه، عزیزه، اصلا دیگه چه میدونم جولی پولی بودنش براش مهم نیست، این که نمیدونم قدش بلنده، چاقه، لاغ، اصلا هیچ چیزی براش مهم نیست. مهم اینه که میگه این شوهر من، این زن منه، برام اصلا نمیذاره افکار منفی به ذهنش بیاد. سه، این که حتی اگر کسی هم بخواد تو این خونه، تو این زندگی موش بدونه، اصلا نمیتونه، چون این دوتا اینقدر به هم وصلن که گویا یه نفرن، یه فاصله ای نیست که کسی بخواد واسط این فاصله هی موش بدونه، حرف بزنه، به هم بریزه، وسوسه تولید بکنه. این با عشق ایجاد میشه. عشق هم اون برترین نعمتیه که خدا به یک انسان داده که بخواد نسبت به یک کسی اینقدر اهمیت برای خودش قائل بشه که اون آدم به خودش ترجیح بده، اون آدم برای خودش عزیزتر از خودش بشه، لذت بردن اون آدم از لذت بردن خودش مهمتر بشه.
اما همینها چقدر تعریفاتون جامعه انصافن، ولی آخرش هم یه نفر دوباره این وسط کمیتش میلنگه در عاشقی که هرچه فرمول بدیم، یعنی بدید ما انتقال میدیم. احساس میکنم تو این شبکه جا داره بگیم، همونی که میگن تقوا اینجاست. ما محبت ها رو یادمون میره، یادمون میره همسرمون چقدر زحمت این بچه رو کشیده، از اون ور یادمون میره این شوهره که امروز خونه تهیه کرده و وسیله و ماشین، اون روز اجاره نشین بوده. چون یادمون میره این تقوا نداریم، برای چی باید یادمون بره؟ برای چی ما میایم صبح تا شب با هم دیگه کلنجار میریم؟ او خانومه گفته همین، تو حرف یه خانوم غریبه رو ترجیح دادی به همسری که کادو هم بهت داده. این عدمه، ببخشید عذر میخوام، این عدم درایت و فهم، این دیگه به او عاشقی ربطی نداره. اینا رو از کجا شروع کنیم؟
این ما یادمون میره که داشته های امروزمون آرزوهای دیروزمون بوده، و اینم برمیگرده به این که ما چون قدردانیمون کمه، چون تشکرمون کمه، برای همین نمیتونیم این موضوع رو در واقع تو زندگیمون مدیریت بکنیم. چرا اینقدر ما فرهنگ تشکر تاکید شده تو روایت ما، قدردانی تاکید شده تو روایت ما؟ به خاطر همینه. حالا من اینجا یه نکته بگم به بینندگان محترم، از این بعد بیان کاری بکنن، قانون کنن برای خودشون، شبا که میخوام بخوابن نگاه بکنه ببینه امروز این دوتا کار اگه انجام بدن خیلی متفاوت میشه. یک، ببینن امروز کجا، کی و چگونه به خانمشون محبت کردن، به شوهرشون محبت کردن، این که چجوری محبت کردن، چجوری کجا محبت کرده،
با چه کیفیتی.
این نگاهی بندازه، مثلا من امروز صبح مثلا بهش گفتم عزیزم، اونجا بهش مثلا در آغوش گرفتم، اونجا فلان کار کردم، و اگر ببینه صبح تا حالا هیچ حرکتی نکرده، این خواب به این آدم حرامه، باید بلند شه بره یه محبتی بر اساس
اعاده کنه.
آره، مدالیتیایی که گفتیم، اگه لمسیه، اگه دیداری، اگه شنیداری، محبت
نشد همش
بیاد بخوابه. دو، اینکه سه تا حداقل سه تا بهانه برای تشکر از همسرش پیدا بکنه،
بگرده
ببینیم مثلا چی هست که بگه، مثلا خانم بابت این دستت درد نکنه، بابت این دستت درد نکنه،
همسر یعنی هر دو
بله. آقا بابت این دستت درد نکنه، این کارم کردی ممنونم، راستی اون قضیه هم خیلی لطف کردی، متشکرم از شما. سه تا موضوع رو پیدا بکنه
در طی شبانه روز
برای تشکر کردن، و قبل از اینکه بخوابه چک بکنه که آقا من امروز چگونه، چطور، کجا، در چه زمانی به همسرم محبت کردم. اگر انجام شده خب اون محبت بوده، اونم محبت بوده. اگر نبوده بلند شه بره این کار رو انجام بده، بعد بخواب. حالا فردا جبران نه همه. فردا که مون فرداست، فردا رو فردا، امروز رو انجامش بدیم. نماز امروز رو که میتونیم فردا بخوریم، فردا خودش نماز خودشو داره، امروز محبت رو انجام بدید. این یکی از اون نکاتیه که این مسئله رو خود حلش میکنه، این که بابا ببینیم که ما یه کسی کنار ما برای آرامش ما داره کار انجام میده. اون خانومی که میاد مبل خونه رو مرتب میکنه، یه جارو برقی به این خونه میزنه، فقط باید این که خونش مرتب باشه، من هم به آرامش میرسم، خونم مرتبه. آقایی که میره سر کار، میاد یه پاکت میوه خریده آورده خونه، قراره این پاکت میوه رو خودش بخوره، که آورده که اون که تو خونه هست از این میوه بخوره و لذتشو ببره و براش مفید باشه. همه اینا نیاز به این تشکر داره. و از اون طرف این کلمه که شما فرمودید تقوا، ببینید معنویت یه بخش جدی تو زندگیه. حالا ان شاءالله یه جلسه مفصل فرصت بشه در مورد صحبت بکنیم، که اونایی که یه مقدار خدا تو زندگیشون با رنگ داره، اهل بیت زندگیشون با رنگ داره، این که هر کاری که طرف داره انجام میده، خانم وقتی صبح میره تو آشپزخونه واسه اینکه کار انجام بده، به این فکر نمیکنه که مثلا خب باز یه روز دیگه و باز کار خونه و باز کلفتی و باز، نه، داره فکر میکنه که من به خاطر خدا، همین به خاطر خدا، قربتا الا الله، میخوام کار خونه انجام بدم. نفس به نفس دارن واسه این ثواب مینویسن، نفس به نفسش به استغفاره، یعنی لحظه به لحظهش داره عبادت انجام میده. داره چیکار میکنه؟ داره کار خونه انجام میده ها. ولی کسی که نه، این کار خونه رو یک کار مشقتی سخت تکراریه، خب معلومه هم به خودش کوفت میکنه، هم ثوابی توش نیست، هم داره زجر آلود جلو میره،
بلکه عقابی هم داره.
برای همین یه مثال خوشگلی من یه جای زدم، گفتم که به یه بنده خدا یه کلم دادن، تا حالا کلم ندیده بود، گشنش بود، کلمه رو دید، تو چیه؟ که حتما یه میوه است دیگه، برگاشو کند که به میوه برسه، دید بازم برگه، گوی حتما خیلی میوهش خاصه که اینقدر برگ داره، هیچ برگا رو کند، دیده هیچی نی، تازه فهمید همه این کلمه اون برگاش بوده. این دقیقاً مثال زندگی ماست. بعضی هی میخوان امروز رو سپری کنن که ببینن خب امروز همین امروز زندگیه.
امروز دیگه بله.
این که ما منتظریم که زندگیمون رو میگذرونیم برای اینکه زندگی کنیم. خب چه ربطی بله. داره؟ چیکار داری میکنی؟
شیر بیار و سر و اشکم که دید، این چون این شیری خدا هم نافرید.
این یه فرمایشی داره امیرالمومنین حضرت فرمایند که مهم نیست که چقدر زنده ای. مهم اینه که چجوری زندگی میکنی.
بله.
مهم نیست که چقدر داری، مهم اینه که چقدر میبخشی، مهم این نیست که چقدر درد میکشی، مهم اینه که چقدر صبر داری، مهم این نیست که چه بلایی سرت در اومده، مهم اینه که تو قراره تو اون بلایی چه تصمیمی بگیری. این که ما داریم واقعا زندگی میکنیم، یا داریم زندگیمون رو فقط سپری میکنیم. همین روزی که من دارم میگذرونم و منتظر گذشتشم، منتظرم زور بشه، منتظرم شب بشه، منتظرم، خب این همین جزئی از زندگی منه.
کلی هیجان میاره، کلی تازگی داره وسط بلا.
واقعا همین شکلی ها. برای همین ما میگیم آقا جان شما خیلی زندگی بکنید، میخواید به هم دیگه آرامش بدید، به این فکر بکن که همه زندگیت همینه، همینی که کنار همسرتی، همینی که الان اینجا نشستی، همین چایی که داری با هم دیگه میخورید، همین غذایی که دارید با هم دیگه میخورید، و هر لحظه ای که ما تو زندگیمون تلخ میکنیم و حسابری داریم، از زندگی خودمون به باد میدیم که هیچجوری هم نمیشه. میگن یه پادشاهی که مملکت خیلی بزرگی هم برای خودش درست کرده بود، بیمار شد، دکتر اومدن بالا سرش و طبیبای موقع گفتن آقا تو یه دو سه ساعت دیگه از دنیا میری. گفت من یه قولی به مادرم دادم، میخوام یه کار انجام بدم برم مادرمو ببینم، هر کاری میتونید انجام میدید 24 ساعت به من فرصت بدید تا من مادرمو ببینم. اینا هر چی مرمر کردن گفتن نه دست ما نیست، تو دیگه نهایتا چند دقیقه دیگه زنده نیست. گفت من نصف مملکتی که دارم رو، نصف پادشاهیمو میدم 24 ساعت من بدید. گفتن نمیشه. گفتن گفت همشو میدم. گفتن نمیشه. گفت یعنی من این همه کشورگشایی و این همه ملک و املاک و این همه رو بدم 24 ساعت نمیتونم بخرم. گفتن تو با این همه 24 ثانیه هم نمیتونی بخری. اعتراض من گفت جزو چی دویدم آخه. بابا باور بکنید اونایی که از دنیا میرن فکر نمیکردن تو اون لحظه قرار دنیا برن. ما مرگ جوان کم نداریم. که طرف تو سن 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، 60 فکر میکنیم مثلا با تو حالا هستیم، قرار نیست. از اونی که هستیم یه خورده عرض زندگیمونو بیشتر بکنیم. خیلی به طول زندگی کار نشونیم، طول زندگی دست من و شما نیست، دست هیچ کس نیست، ولی عرض زندگی دست منه. همین لحظه‌ای که من توشم، اگر تو این لحظه من لبخند بزنم یا اخ بکنم، لحظه میگذره. اگر میخوایم تغییر بکنیم، گذشتمونو که نمیتونیم تغییر بدیم، ولی آینده رو میتونیم تغییر بدیم. این لحظه که تو شما میتونم یه جور دیگه، شما صبح شما نشستی پکر بی حال، یه دفعه همون موقع مثلا یه دوستی به زنگ میزنه با چهار کلمه حرف میزنه حالت خوب میشه، میگه چی شد؟ هیچ. یک صحبتی با یه دوستی حال دلمو خوب کرد. چه لحظه خوبی بود، چه مثلا فرحی بر من ایجاد شد. خب اینو با همسر چرا ایجاد نمیکنه؟ چرا باید تو خونه مثل برج زهرمار باشن؟ که چی که دو هفته پیش تو فلان چه فلان حرفو من زدی؟ آقا زده تموم شده دو هفته پیش، تو چیو داری کشش میدی؟ دومونی هستی چه انتقامی از این آدم بگیری؟ چه لذتی داره؟ اینکه میگن آدمی که این ستا تو زندگیش باشه لذت نمیبره از زندگیش. یکی کینه است، یکی حسده، یکی بد اخلاقیه. مستاق بد اخلاقی هم
بد اخلاقی یعنی بد رفتاری در واقع.
بعد اصلا رفتارم
خب حسدم بد اخلاقی دیگه.
این چون اینا هر کدومش یه
میخوام ببینم تعریفش چیه بد اخلاقی.
بد اخلاقی این اخ تو خونه بد اخلاقی. صدای بلند بد اخلاقی. این که طرف عرض کنم حضور شما که
سرسنگینه.
سرسنگینه، درست صحبت نمی‌کنه، جواب محبت رو درست نمیده، حوصله بچه‌ای نداره. بابا چی بد اخلاقی؟ بد اونقی تو همی ما خیلی سر این حرف داریم. امام رضا علیه السلام میفرماید شخصی به من به امام رضا نامه می‌نویسه میگه کی از اقوام اومده خواستگاری دختر من، همه محاسن این پسر رو میگه، میگه فقط یه عیب داره، اونم اینه که اخلاقش بده. امام رضا علیه السلام به این دختر نده، من به این چنین آدمی دختر نمیدم، مسلمونشی از همیشه هم سرجش همش اوکی، بد اخلاقه، میگه من به این دختر نمیدم. میخوام اینو عرض بکنم، یه خورده اینا رو به این همینو دقت بکنن. آقا چند سال از عمرشون گذشته؟ این چند سال چجوری گذشته؟ یه چشم هم زدن بوده تمام شده. یعنی زندگی دو روزه؟ یه روز که دیروز بود. دیروز یعنی که یعنی اون 20 سال 25 سال 30 سال
گذشته
تمام شد. یکی هم همه امروزی که توشیم، حالا که فردا هم رفتیم تو فردا که اون میشه امروز، و امروز ما هم که به گذشته میپیونده. اینکه اینقدر سری داره میره، یه خورده دوربر خودمون نگاه کنیم، آدمایی که دارن اینقدر سری پر میکشن میرن. حالا این تو جریان کرونا هم خب یه مداری مرگ و میرا بیشتر شده بود. آقا طرف 30 سالش کرونا گرفت دنیا رفت، چهل سالش بود، هنرپیشه بود، ورزشکار بود، آدم معمولی بود، عمو بود، خاله بود، دایی بود، عمه بود.
بدبختی خوبا هم رفتن.
نه رفتن، همه رفتن.
بعدم داشتیم.
بله
خیلی ممنونم،
سلامت باشید.
خیلی خوب بود. من هی می‌خواستم بگم برام میان برنامه، حیفم میومد. آقا این میان برنامه رو می‌بینیم کوتاه اگر، چون شما من هی می‌خوام موضوع رو عوض کنم خوشت نمیاد. من هرچی دوست دارم هیچ مود، هرچی من حاشیه دوست دارم. این که میگن اختیار زن با شوهرشه، چون ما یه سری مبانی در فقهمون داریم، فقه امامیه، و غیر از اینکه بهش افتخار می‌کنیم قطعاً اصولی هم هست. 1400 سال اگه ذره عیب داشت حالا بیرون آورده بودن، دیگه بقیهش دشمنیه. اما چون اهل تعبیر هسته، شما تعابیرتون خوبه، من چون شاعرم عاشق کسانی هم که تعبیر میسازن، این خیلی هنره. این اختیار رو یکی دو جمله تکلیف ما جوانها رو، حتی پیرمرد پیرزنها رو مشخص کنید که آقا این اختیار چیه که میگن دست شوهره. بریم و بیایم یا الان میگید؟
الان میگید.
بریم بیایم. بریم بیایم.
امام صادق علیه السلام فرمودند دختران نیکی هایی هستند که در برابر آنها پاداش داده می شود و پسران همچون نعمت هایی هستند که در باره آنها سؤال و بازخواست می شود.
در خدمت.
عاش میکنم. ببینید این موضوع
اختیار.
اختیار. اختیار به معنای مدیریت اینجا.
آها.
یعنی اینکه
اما
مدیریت این آدم. احسن. مدیریت رفت و آمد، مدیریت ارتباط برقرار کردن با دیگران، مدیریت سلامتی این آدم دست همسرشه. قبلا دست پدرش بود. پدر مسئول بود، پدر بعد مراقب بود، پدر بعد خرجش رو میداد، پدر بعد کنترل میکرد، میبرد، میآورد، حواسش بد به این بود، جنس لطیفه، ظریفه، نیاز به اون عاطفه داره، بعد مراقب باشه سرش داد نکشه، دلش رو نشکنه، مراقب باشه که
مشکل مالی پیدا نکنه،
مراقب باشه که کسی رو چپ نگاه نکنه، مراقب باشه که حال دلش خوب باشه. بعد ازدواج که میکنه این اختیاری میره دست شوهره که آقا حالا تو این اختیار داری، تو این موجود لطیف ظریف ریحانه رو اینو الان
روایت داریم،
بله بله سپردیم دست شما. حالا بسم الله، اینکه جبرائیل میفرماید، پیغمبر میفرماید اینقدر جبرائیل سفارش حال زنها رو به من کرد که من احساس کنم به خانم حتی نمیتونیم اف بگیم. این هم اختیار داشتن. اختیار داشتن به معنی این نیست که من طرفو بکنم تو خونه، درش قفل کنم، به حبسش بکنم. اختیار به معنی این که من اختیار اینو دارم که مدیریت بکنم که خانمم بخواد بره بیرون بیاد، مراقبش باشم کجا میره.
من مسئول خانمم هستم. دیگری حق نداره دخالت کنه. اغیار یعنی اینجا ولایت پدر از ساقط نمیشه، بالاخره مهر پدریه، درسته؟
بله سر جاشه، ولی بین پدر و همسر، همسر اولویت داره. اگر پدر درخواستی بکنه، همسر درخواستی بکنه، مجبوره درخواست همسر رو گوش بده، چون الان این دختر خانم دیگه دختر باباش به معنای دختر تو خونه بودنه نی، دیگه الان همسر یک آقاییه، یک نقشی داره که این نقشه از اون نقشه بالاتره، نقشه همسری. این نقشه همسری باعث شده که الان اختیاردار و مدیریتش بیفته دست یک آقایی، ولی خب دختر اون باباست، باید بهش احترام بذاره، باید بهش محبت بکنه.
بله مگه خلاف شرع باشه؟
بله. و یه وقتی من میگم که بعضیا متاسفانه اینا رو با هم خلط میکنه، میگه خب بابام دیگه، میگه خب مگه کسی گفت که بابا،
گفتیم برو بزن تو گوش بابا،
به بابا بی احترامی کن. ولی تو باید اینو بفهمی که ازدواج کردی و الان اون کسی که قراره شما رو مدیریت بکنه دیگه پدر بزرگوار شما نیست. پدر مادر از شما چی میخوان؟ احترام میخوان. ولی همسر از شما چی میخواد؟ اطاعت میخواد. این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. شما دیگه لازم نیست از پدرت اطاعت بکنی. وقتی ازدواج میکنی خانوم عرض میکنه.
بله.
شما از همسرت باید اطاعت بکنی.
مرد از کی باید اطاعت کنه؟
مرد از خداوند تبارک و تعالی.
یعنی میخوام دادم سوال خانوما رو میپرسم.
بله.
چون میخوام که ببین این خیلی خوبه که ما بدانیم گاهی اوقات نمیدانیم به خدا. اینی که میگن اختیار، یه گفتم تعبیر آبروی من رو خریدن، بلافاصله جواب حکیمانه دادن. که این اختیار یعنی مدیریت، مدیریت یعنی دوباره همون مسئولیتی که بنده عرض کردم، مسئولیت این خانم با شماست. اتفاقا خانوما اگر منصفانه بود، اگر خانم عاشق کسی باشه، نه کسی رو واقعا دوست داشته باشه، دوست داره مدیریتش با اون باشه، دوست داره اون مسئولیتش رو به عهده بگیره.
همینه دیگه. ارجال قوامون الان نسا یعنی چی؟ همینه. یعنی این آقا نقش یک ستون رو بازی کنه، خانم دلش میخواد
به اون تکیه
زندگیش به کسی تکیه بکنه، تکیهگاه داشته باشه. این اون چیزیه که متاسفانه چندین سال غرب داره باش میجنگه با این موضوع که بیاد خانومها رو مستقل کنه. این استقلالی که میخوان به خانومها بدن از نظر مالی، از نظر تحصیلی، از نظر اجتماعی، فقط به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دیگه به مرد تکیه نکنه. اگر زنی دیگه نیازی به تکیه کردن به مرد نداشته باشه، احساس بکنه خودش میتونه تنهایی زندگی بکنه، این یعنی تیشه به ریشه خانواده زدن. تیشه به ریشه. بعضی میگن که اینکه زن محتاج مرد باشه خوبه، میگیم بحث چرا بد تعبیر میکنید؟ محتاج بودن چرا دارید میگید؟ چرا میگید زن محتاج مرده؟ چرا اونور نمیگید که مرد وظیفه دارد که خرج زن رو بدهد؟
طیب الله. آقای صمدانی، بخش رسانه‌ای شبکه جهانی ولایت، تو رو خدا آین اتاق فرمان برسونید، این باید اطلاع رسانی بشه. ممنونم از بخش رسانه‌ای. ببینید یک بار دیگه تکرار کنه فضای مجازی، آخه اینقدر حال دارم میکنم دامنم از کف برفت. آقا جان یه بار دیگه وظیفه رو بگید.
وقتی میخوان خراب بکنن یه چیزی رو، از یه جایی نگاه میکنن که طرف بخواد ذهنش خراب بشه. یا خب خانوم اینجوری همیشه باید مثلا جلوی شوهرش مثلا حالت احتیاجی داشته باشه، دست جلوی شوهرش دراز باشه،
محتاج گونه،
محتاج باشه. میگم اصلا این نیست. اتفاقا خیلی هم افتخار گونه است که زن میگه که خب من باید از تو اطاعت کنم، تو باید خدا اطاعت کنی. خدا گفته تو چیکار کن؟ تو واجبه که خرج منو بدی، تو داری وظیفت انجام میدی، خرج منو میدی، منت زر من نیست. تو الان اینکه من دارم از کنار تو زندگی میکنم، تو داری خرج منو میدی، تو داری وظیفه شرعیت انجام میدی. از طرف آقا وقتی نگاه میکنم، میگه خب واجبه خرج منو بده. نه من مثلا به شوهرم بگم من پول بده، خب بله شما درخواست میکنه، اونم وظیفه‌شه که پولی به تو بده.
بله.
وظیفه‌شه که این کارو انجام بده. ولی برای اینکه اینو خراب بکنن میان روی خانوم میگن ببین اگه دست جیب خودت باشه خودت میتونی کارتو انجام بدی، خودت میتونی. بعد زنه اینجوری که فکر میکنه میگه راست میگن دیگه، من ببین چرا باید محتاج کسی دیگه باشم؟ و این داره خراب میکنه زندگی تو رو. چرا متوجه نیستی که این داره اون چارچوبه رو از بین میبره؟ خدایی که ما رو خلق کرده، مرد رو مرد خلق کرده، زن رو زن خلق کرده، یه سری ویژگی‌های تو این دوتا گذاشته که این دوتا بتونن کنار هم یه خانواده رو تشکیل بدن. اگر قرار بود زنها مثل مردها انجام بدن، خب دیگه
این نبود لااقل.
این نبود و این هم که همین الانش توی غرب دیگه صداشون در اومده که بزرگترین خیانتی که به زنهای این عصر شد چیزی نبود جز فمینیست. خودشون دارن
اصلا میگن. این یه خدمت بزرگی به مردان هوس مردها مردانه مردان هوس باشون هی اومد اون و قاطی شد به هم و غیر از این هیچی نیست. زن اون استقلالی که مد نهال میفهمید غرب دنیا غرب زده است، شرق و غرب نداره، ما هم داریم غرب زده میشیم. فرهنگو عرض میکنم لذاست که اصلا فقط مرده داره سود میبره این وسط، چون زن چه بخواد چه نخواد یه دونه ستون میخواد، یه تکیگاه. حالا میخوای اینو از همسرش بگیری ببری تو جامعه رهاش کنی به امید معلوم نیست چه چیزی. بله این خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. حالا اینجا اگر مردی لیاقت مردانگی نداشته باشه، مرد باشه، همسر باشه، او دیگه جواب قاضیه، کرم قاضی دیگه که حالا بخواد بحث نشوز رو عرض میکنم.
بله بله
ناشزه بود.
و اینکه من همیشه گفتم اگر سیستم خانوادگی تو حوزه تربیتش سیستم معقولی باشه، وقتی ما میگیم که خانم آقا وقتی دارن ازدواج میکنن باید به این نکته هم توجه بکنن که این خانومی که داره اختیار میکنه قراره بعدا بشه مادر بچهش، این آقایی که داره بهش بله میگه قراره بعدا بشه بابای بچهش، و صرفا این که به عنوان یک پدر مهربان و مادر مهربان نیست، به عنوان اینه که قراره بعدا این الگو بشه برای فرزندش و یک نسلی رو تربیت بکنه. وقتی یک آقا اقتدار لازم رو تو زندگی داشته باشه، نه با داد، نه با توهین، نه با زور بازو،
نه با کم محلی،
بله، خب پسری که تو این خانواده داره بزرگ میشه معنای اقتدار رو با گوشت و بوس و سخن خودش درک میکنه. اینم وقتی ازدواج میکنه برای زنش آدم مقتدریه.
اون چیزی که میبینه الگو
میشه، بله،
دیگه
وقتی دختری میبینه که مادرش چگونه به هم شوهر پدر خودش که اون شوهر خانم هست محبت میکنه، توجه میکنه، حرفش رو گوش میده، نمیریم فلان جا چون بابا دوست نداره، این کارو نمیکنیم چون بابا علاقه نداره، بچه اینا رو وقتی میبینه، خب این دختر وقتی بزرگ میشه دقیقاً همین رفتار رو نسبت به همسر خودش داره. ولی متاسفانه الان اینکه هی همه چیزو ما گره میزنیم به بحث تربیت به خاطر اینها که خب دختر میبینه که مثلا خیلی راحت مامانه کار خودشو میکنه، به بچه‌ش هم میگه، میگه بابا نفهمه، قُر میزنه، نق میزنه، بهونه میگه، ولش کن اصلا بابا نگی این کارو کردیم. خب این بچه‌م یاد میگیره دور دیگه میگه خب منم پس به شوهرم نباید بگم، برام شوهرم بپیچونم. و این همون چیزیه که این آسیب جدی رو ایجاد میکنه. اینکه بعضی وقتا ما میبینیم یه مردی هم واقعا اقتدار رو نداره، اصلا مردونگی نداره، مردونگی نداره، اقتدار رو نداره. خب این چرا نداره؟ اینکه خودش از نظر فیزیولوژیکی خب مرده، بله، از نظر تربیتی درست تربیت نشده، الگوی درستی تو زندگی نداشته، بابای مقتدری رو ندیده، مامان مهربانی رو ندیده، روابط زن و شوهر روابط درست حسابی رو بین زن و شوهر رو ندیده، ندیده که باباش برای مادر شوهری درست حسابی داشته باشه، ندیده مادرش برای باباش به عنوان یک زن نقش یک زنش رو خوب بازی کرده باشه. چیزی که دیده غالبا شاهد جنگ و دعوا بوده، سر مهمونی رفتنه، سر خونه مامان رفتنه، سر خونه بابات نمیری،
اونجا استاده،
اونجا این دعواها رو دیده و از هم اول گارد داره. وقتی یه دختر 7 ساله اومده پیش من و من میگه که به نظر من بدترین موجود رو عالم مادر شوهره، میگم مادر شوهر کیه؟ میگم اون کسی که من بعدم باش ازدواج میکنم مادرش میشه مادر شوهر من. میگم چرا بده؟ میگه برای که بده دیگه، برای که اذیت میکنه. هنوز تجربه نه 7 سالشه ولی از همین الان رفته تو ذهنش که مادر شوهر مزخرف‌ترین آدم رو کره زمینه. خب با این دید وقتی ایشون شوهر بکنه، بهترین مادر شوهر دنیام که گیرش بیاد همش با اون آدم تو چالشه،
زندگی مادر شوهر هم خراب میکنه،
همش دنبال اینه که بگه نه اونجا دنبال بهونه بود، اونجا میخواست منو اذیت کنه، اونجا دید چون نگاه من کرد. میخوام اینو عرض بکنم، اینکه امروز ما رفتیم سراغ این بحث
تکنیک عاشق،
آره این تکنیک عاشقی رو ما برای پیشگیری بود بیشتر، به جهت اینکه اون موضوعی که الان خیلی مطرح میشه به عنوان مثلا بحث خیانت، اینو ما اگه بخوام پیشگیری بکنیم هیچ چیزی بهتر از بعضی ها میگن که خب نه شما به آقایون بگید که مثلا جلو خودشون رو بگیرن نگاه نکنن، به خانوما بگید که مثلا روابطشون کنن، اونجا این کارو بکنن، اونجا این کارو بکنن. میگیم آقا کسی که شکمش خالیه دو بار کنترل میکنه، سه بار کنترل میکنه، چهار بار کنترل میکنه، دیگه آخر سر دستش در میره توجیه میکنه، میره دوزی میکنه یا میره یواشکی چیزی نمیاد بخوره رو میخوره.
آقا جان اصلا ما یه بحث با ترشمیون هم داشتیم در محضر شما، زیادم فرصت نداریم، اینه به خاطر حرمت این برنامه‌های مهم است، به خاطر حرمت اعتقاداتمون اصلا. این نبدان معناست که آقایون حریصن و چشترانانه، نمیگم آره مم هست خوب ده خانوم آقا یغزوم نبساره، این کنار بابا اصل داستان اینه، این کار خداپسندانه نیست ولو اینکه سیر باشه به قول شما. آقا نه اینکه ما میگیم این خانوم چادر بندازه سرش یعنی این آقا نگاهش خدایی نکرده درست نیست، یا اصلا در شأن این خانوم نیست که محجبه نباشه. چجوری اینو چقدر زمان میبره اینو تبلیغ کنیم؟ فکر میکنن خانومی که با سر باز میاد دیگه خیلی متمدنه.
میدونید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما از اول مسیر رو اشتباه رفتیم.
ما یعنی
ما که دارم عرض بکنم
چند سال، یعنی
اونایی که ما
100 سال 300 سال.
ببینید من حداقل این چند سالی رو که میدونم لمس کردم دارم عرض میکنم. من یه وقتایی همیشه تو ذهنم این بوده، گفتم ما اگر توی این حداقل بعد از انقلاب تو کشور ما که خیلی فرصت‌های طلایی داشتیم تو از نظر فرهنگی، به جای اینکه زن و مرد مسلمان تربیت بکنیم، انسان مسلمان تربیت می‌کردیم، هیچ مشکلی نداشتیم. یعنی قرآن شما نگاه بکنید، یک سوم قرآن مباحثش توحیدیه، یک سوم قرآن مباحثش معاد. چند تا آیه ما در مورد حجاب داریم، چند تا آیه در مورد ربا داریم، چند اصلا میخواد بگه که وقتی کسی اصول دینش جا افتاد
نه
رعایت میکنه، اصلا که خانومی که براش توحید و معاد جا افتاده باشه، شما لازم نیست بشینید ساعت ها باش بحث بکنید در مورد حجاب، لازم نیست که گشت را بندازید که مثلا بگیری ببند بکنید تا اینو مثلا رعایت بکنه، لازم نیست که مثلا بگیم که آقا بیام مثلا یه شبکات اجتماعی رو مثلا فیلتر کنیم که اتفاق نیفته. خب قبل از این انقلاب اسلامی ما هم تو کشور ما خانم محجبه داشتیم، اون موقع که رسانه ما که مستقیم خیلی از برنامه رو پخش میکرد، خیلی ها تلویزیون نمیخریدن به خاطر اینکه تلویزیون برنامه
رو رادیو نمیگرفتن.
بله میخوام اینو عرض بکنم، میخوام بگم که اگر ما میرفتیم سراغ اون بخش انسانی آدم ها، فارغ از اینکه زن یا مرده، بله. خدا همین رو میفرمان تو قرآن، میگه بر من مرد و زن نداره، اون که با تقوا تره. میرفتیم روی این انسانیت این آدم کار میکردیم، کسی که رو انسانیت خودش کار بکنه، انسان بزرگ بشه، وقت این آدمه دیگه خیلی واسش فرق نمیکنه که این مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی هم باشه، برای خودش حریم قائل میشه، برای خودش عزت نفس قائل میشه. کسی که عزت نفس داشته باشه از خودش در برابر هر چیزی محافظت میکنه. چطور ما میریم تو خیابون یک طرف دارید خفه هم میشه ها، ولی وقتی میبینه جا شلوغ شد یه ماسک در میاره به دهنش میزنه. چرا؟ برای اینکه بخواد نفس خودش حفظ بکنه، از اون جون خودش محافظت بکنه که بیمار نشه. خب کسی که ماسک میزنه که بیمار نشه، خب این اگر بفهمه که این نفس انسانیش چقدر ارزش داره، قطعا حجاب میگیره، از اونم حفظ میکنه، اونم محافظتش میکنه. نه اینکه چون من میگم بعد حفظ بکنی، نه اینکه چون قانون حفظ بکنی، نه به خاطر خودش حفظ میکنه. این یه کار شناختی میخواد آقای صابری، یه کار شناختی. ما دعوا نداریم با کسی که ما تو مناظراتی که با کسانی که حالا همکیش ما نیستن داریم، حالا طرف یه فرقه ای داره، حالا هر فرقه ای یه دین خاصی داره، ما تو مناظراتی که با اینا انجام میدیم طرف رو نه تهدید میکنیم، نه دعوا میکنیم، نه واسه چاقو میکشیم، نه قانون سرش میریزیم، نه چیکار میکنیم، میشینیم شناختش کار میکنیم که تو شناختت نسبت به دین غلط بوده، خدا رو اشتباه فهمیدی، خدا این شکلی این شکلی این شکلی، شناختی که عوض میشه طرف دینش میذاره کنار، یه اون مسیحی بوده مسیحیتش میذاره کنار، یهودیتش میذاره کنار، بهائیتش میذاره کنار و میشه مسلمان، میشه شیعه. خب یه کسی هم که میخواد حجاب داشته باشه همینه، کسی که میخواد حرمت ها حفظ کنه همینه، هیچ کدوم از اینا با ضرب و زور نمیشه،
امکان نداره.
بر همین اینی که میگید شما چند سال طول میکشه، میخوام بگم مثلا سالینی، مهم اینه که ما راه رو داریم اشتباه میریم.
آره
یعنی توی راه
اشتباه رفتیم که باید خیلی برگردیم.
اصلا من به برگشتش هم کاری ندارم،
خیلی باید بریم جلو.
آفرین. جور دیگری باید جلو رفت،
جور دیگری باید جلو رفت.
این مهمه، مهم اینه که ما اگر ارزشمندی انسان‌ها رو براشون جا بندازیم، ما تو بحث تربیت چی میگیم؟
وقتمون تموم شد، فقط یه جمله بگم آقای عشقی نازنین، ببین از من برای من وقت بگیر از پخش، مثل همیشه که محبت می‌کنی. اگر برم تو خیابونای پاریس قدم بزنم اون همه بی‌حجاب به من بر نمی‌خوره، ولی در تهران به بر می‌خوره آقای عشقی. این ناراحت کننده است. اونورم باید ببینیم به قول شما روانشناسا دردشون چیه، ناراحتیشون کجاست. اینا آدمایی نبودن که روسری از سرشون بردارن، هیچکم نمیاد، فقط هم میگن حجاب خوبه، تو رو خدا حجاب این راهش نیست. خیلی خیلی سپاسگزارم. دین قشنگیش به اینه که اختیارمون ولایتی تفویض میشه، ولایتی زوری نیست، محبتیه. خدا رحمت کنه آقا سیرو. گفت چند میگویی ز جبر و اختیار، اختیارم به که باشد دست یار. آی عشقی خیلی محبت کردن، مطالب نو آموختن، سپاسگزارم به اتفاق ایشون و همه همکاران عزیزم و ویژه پخش محترم که الان نمیدونم کدوم آقایون هستن. سپاسگزارم. یا علی مدد. اللهم صل علی